همچنین از شما دوستان عزیز که همراهی میکنید برنامه خودتان آینه حقیقت را. آخرین پیامکی که در برنامه امروز میخوانیم، شنونده عزیزی پرسیدن چگونه امام اوامر خداوند را اجرا میکند، وحی که نمیتواند باشد، چگونه این ارتباط حاصل میشود؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
از طرق مختلف مثلا قرآن منبعی است برای علوم ائمه علیهم السلام، تعلیم پیامبر، کتابهای آسمانی، کتابهای مثل صحیفه علویه، مثل مصحف فاطمی و خدمت شما عرض کنم میشه جفر و جامع. و یکی از راه‌های کسب علم برای امام تحدیثه. بر امام هم فرشته نازل میشه، فرشته با امام سخن میگه، آنچه که باید به امام برسه از طریق فرشته به امام میرسه. به این دلیل امام رو بهش میگن محدث، که فرشته میشه محدث. در کافی، در اصول کافی باب باز کرده تحت عنوان این که ان الائمه علیهم السلام هم المحدثون، محدثن.
بله.
یکی از راه‌های علم برای امام راه الهامه. خدا مستقیما به قلب امام الهام میکنه و امام براش انقدر روشن میشه، روز روشنه که این وظیفه الهی است که باید انجام بده. البته راه‌های دیگه هم هست، من حالا بعضیش خدمت دوستان عرض کردم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از این که امروز هم آینه حقیقت را شنیدید از شما سپاسگزاریم. ایام با کامتان و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست.
عزیزان و خوبان همراه، به پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد رسیدیم. همکاران ما در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهند بود. از همراهی شما تشکر نموده و شما سروران گرامی را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به نام آفرینشگر زیبایی ها، خداوند خوب و مهربان، سلام و صلوات بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و با عظمتش. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه های رادیو دریم. بسیار خرسندیم از این که باز هم توفیق یار ما شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز همکارانم آماده هستند تا این برنامه ها را تقدیم شما عزیزان کنند. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز در ساعت 1:35 به وقت افغانستان. در ساعت 1:45 برنامه تار و تنبور پیشکش علاقمندان خواهد شد. برنامه پزشکی زربان را می توانید در ساعت 2:30 بشنوید. بخش دیگری از خبرها در ساعت 3 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید. پس از بخش خبری، برنامه قرآنی در وادی نور تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. همکارانم در ساعت 4 به وقت افغانستان بار دیگر بخش دیگری از خبرها را به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. کنکاش عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 4:10 پخش می شود. پس از آن سراغ برنامه بعدی خواهیم رفت، برنامه داستانهای تمثیلی که در ساعت 4:25 پیشکش شما عزیزان می شود. برنامه ترنم باران را در ساعت 4:40 خواهید شنید. در ساعت 5 به وقت افغانستان همکارانم با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شما عزیزان خواهند بود. در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. انعکاس عنوان برنامه بعدی است که بعد از بخش خبری در ساعت 6:40 تقدیم شما عزیزان می شود. سفر و چکر در ساعت 7:15 پخش می شود. مطابق معمول روزهای گذشته آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و پس از آن در ساعت 7:40 برنامه کلام ناب را خواهید شنید. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:08:30 به وقت افغانستان خواهد بود. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید و انشاءالله آنچه تقدیم شما عزیزان شنونده می‌شود مورد توجهتان قرار بگیرد. همکارانم آماده هستند تا لحظات دیگر اولین بخش خبری نیمروزی را به اطلاع شما عزیزان برسانند. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
اقدامات خرابکارانه آمریکایی ها عامل تضعیف افغانستان، کشف تجهیزات نظامی در پایتخت افغانستان و مخالفت ایران با استفاده ابزاری از حقوق بشر. با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. در 2 دهه اشغال افغانستان از سوی آمریکا مهمترین عامل عقب ماندگی و تضعیف این کشور مسلمان است. حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مطالعات آمریکا و مدیر اندیشکده خانه دیپلماسی در ایران، در برنامه یک خبر یک نظر در خبرگزاری آوا با اشاره به پیامدها و نتایج تفاهم نامه 2 سال پیش آمریکا و طالبان در دوحه قطر گفت این تفاهم و اقدامات آمریکایی ها باعث شد تا افغانستان در همه بخش ها تضعیف شود. غلامزاده با بیان اینکه توافق با آمریکا همیشه یک چالش برای کشورهای دنیا محسوب می شود گفت به لحاظ تاریخی بدقولی و حدشکنی دولت آمریکا به یک مسئله ماندگار تبدیل شده و توافق دوحه نیز عامل مشکلات جدید افغانستان است. به گفته این کارشناس آمریکا 20 سال در افغانستان حضور داشت اما هیچ نتیجه مثبتی را برای مردم افغانستان به ثبت نرساند. با اینکه 2 سال از امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان می‌گذرد اما این توافق در نهایت به فروپاشی دولت و ارتش، خروج نیروهای خارجی و سلطه طالبان بر افغانستان منجر شد. در چنین شرایطی طالبان 2 روز پیش در سالروز انعقاد این رویداد از آن به عنوان روز پر افتخار برای مردم افغانستان تجلیل کرد. پلیس کابل پایتخت افغانستان از کشف 10 سامانه راکت انداز در این شهر خبر داد. خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، در صفحه توییترش نوشت که نیروهای حوزه 4 امنیتی کابل در عملیات تفتیش از یک خانه 10 سامانه ویژه پرتاب راکت را کشف و ضبط کردند. عملیات ویژه نیروهای امنیتی و نظامی دولت طالبان برای بازداشت مظنونان تروریستی و کشف و ضبط سلاح‌های غیر مجاز از هفته گذشته در کابل و شهرهای همجوار آغاز شده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، وجود انواع سلاح‌های سبک و سنگین در افغانستان و حضور عوامل تروریستی را عامل ناامنی و حوادث امنیتی این کشور دانسته بود. عبدالغنی برادر، معاون اول رئیس الوزرای طالبان، عملیات بازرسی خانه به خانه در کابل را عامل تامین امنیت خواند و تاکید کرد که امارت اسلامی تامین امنیت شهروندان را وظیفه خود می‌داند. ملا برادر امروز در کنفرانس ملی بخش خصوصی در کابل با اشاره به اجرای عملیات تصفیه که این روزها با انتقادات زیادی در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده است، افزود که در این عملیات که در کابل و ولایات کاپیسا، پروان و پنجشیر در حال اجراست، تاکنون شماری از اختطافگران و دزدان گرفتار شدند و اموال بیت المال بازگشته و امنیت مردم تامین شده است. و اضافه کرد در گذشته عزت، مال و جان کسی در کشور محفوظ نبود. تاجران، صرافان، سرمایه گذاران و سایر افراد جامعه روبوده می شدند، ولی امروز ما درباره حفظ عزت، ناموس و مال مردم اطمینان می دهیم. برادر تاکید کرد با تامین امنیت سایر چرخهای زندگی از جمله فعالیت‌های اقتصادی و آموزشی به گردش افتاده و مردم در فضای مطمئن می توانند زندگی کنند تا کشور راه ترقی را در پیش گیرد. وی گفت امروز مکتب‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران و پسران باز شده و ما تلاش می‌کنیم که زمینه ادامه تحصیل برای فرزندان کشور را در خارج نیز فراهم کنیم. معاون اول رئیس الوزرای طالبان در بخش دیگری از سخنان خود با دعوت از سرمایه‌گذاران و تاجران افغان برای سرمایه‌گذاری در افغانستان درباره حل موانع موجود بر سر راه تجارت در این کشور به آنان اطمینان داد. برادر همچنین درباره تامین امنیت اموال و سرمایه مردم و فراهمسازی تسهیلات برای سرمایه‌گذاران و تاجران قول همکاری داد و تأکید کرد که ما مطمئن هستیم که سرمایه گذاری در افغانستان به نفع سرمایه داران و مردم است و سرمایه داران می خواهیم به وطن خود برگردند. وی با تأکید بر حل مشکلات گمرکی در افغانستان ابراز امیدواری کرد که اندک اندک سهولت های از سوی جامعه جهانی ایجاد و موانع رفع شود. معاون اول رئیس الوزرای طالبان از جامعه جهانی خواست تا محدودیت های اقتصادی را هر چه زودتر از دوش مردم افغانستان بردارند. ادامه خبرها. معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران بر مخالفت با استفاده ابزاری از حقوق بشر تاکید کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر ایران، در ادامه رایزنی‌های خود در حاشیه نشست 49 شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از روز دوشنبه 28 فوریه در ژنو سوئیس آغاز شده است، با خانم آیون دوساب، وزیر عدلیه نامیبیا، دیدار کرد. غریب‌آبادی با اشاره به پیشرفت‌های حقوق بشری ایران، آثار منفی اقدامات قهرآمیز یک جانبه و تروریسم بر بهره‌مندی از حقوق بشر را تبیین و رویکرد ریاکارانه کشورهای غربی در ادعای حمایت از حقوق بشر مردم ایران و در عین حال وضع تحریم‌های یک جانبه و نقض گسترده حقوق بشر مردم ایران را مورد انتقاد قرار داد. خانم دوساب نیز با اعلام موضع اصولی نامیبیا در مخالفت با تحریم‌ها و اقدامات قهرآمیز یک جانبه ضد کشورهای در حال توسعه از جمله جمهوری اسلامی ایران، این قبیل اقدامات را موجب نقض حقوق بشر و دارای آثار منفی بر بهره‌مندی از حقوق بشر دانست. وزیر عدلیه نامیبیا همچنین با سوء استفاده از حقوق بشر به عنوان یک ابزار سیاسی و اقدام بر اساس استانداردهای دوگانه مخالفت کرد و گفت که شورای حقوق بشر باید یک مجمع فنی برای رسیدگی به وضعیت‌های حقوق بشر و بدور از سیاسی کاری باشد. بر اساس این گزارش، دبیر ستاد حقوق بشر ایران با پیریس، وزیر امور خارجه سریلانکا، و علی صابری، وزیر عدلیه سریلانکا، نیز دیدار و درباره مسائل حقوق بشری گفتگو کرد. دبیر ستاد حقوق بشر ایران به طور مجازی در جمع نمایندگان کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها نیز حضور یافت و مواضع جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر را تشریح کرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت اگر مذاکرات وین به توافق خوب منتهی نشود، به طور قطع در آینده نه چندان دور دولت فعلی آمریکا نیز به دلیل استفاده نکردن به موقع از فرصت دیپلماسی احساس شکست خواهد کرد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در توییتر با اشاره به شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا نوشت: راهبرد مقاومت فعال سیاست فشار حداکثری ترامپ را به اعتراف دولت فعلی آمریکا با شکست روبرو کرد. دور هشتم مذاکرات وین به منظور رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران از 8 فوریه بعد از تنفس 11 روزه برای مشورت هیئت‌ها با پایتخت‌هایشان با حضور هیئت‌های ایران و گروه 4 جمع 1 شامل آلمان، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین در پایتخت اتریش از سر گرفته شد و از آن زمان تا کنون در سطوح و فرمت‌های مختلف در حال برگزاری است. در همین حال علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه 23 فوریه در چارچوب تردد‌های معمول در جریان گفتگوها در سفر کوتاه راهی تهران شد، ولی هیئت کارشناسی ایران در وین حضور داشتند و برایزنی‌ها ادامه دادند. باقری کنی 9 ماه هود به وین بازگشت و مذاکرات در وین کماکان در جریان است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوشنبه گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره مذاکرات جاری در وین گفت پیشنویسی از توافق آماده شده و ابهامی برای واشنگتن و اروپا درباره خطوط قرمز ایران وجود ندارد و قطعاً جمهوری اسلامی ایران از خطوط قرمز خود عبور نمی‌کند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز روز گذشته در گفتگوی تلفنی با وزیر امور خارجه چین درباره مذاکرات وین گفت که ایران تاکنون ابتکارهای زیادی برای حل و فصل موضوعات به خرج داده و اکنون رسیدن به توافق تصمیم سیاسی و نگاه واقع بینانه طرفهای غربی را می طلبد. وزیر خارجه روسیه اعلام کرد کشورش لیستی از سلاح‌هایی را که اوکراین هرگز نباید داشته باشد و در این کشور نباید تولید شود می‌خواهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح امروز در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران جمهوری‌های خودخوانده دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین دستور عملیات ویژه نظامی در منطقه دونباس را صادر کرد. روسیه بر این باور است اوکراین به تعهداتش ذیل توافقات مینسک که در سالهای 2014 و 2015 برای حل مناقشه های موجود میان جدایی خواهان و کیف حاصل شده بود عمل نکرده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر لزوم حل سلاح اوکراین مجدداً تاکید کرد و گفت که مردم اوکراین برای سرنوشت خود باید تصمیم بگیرند. وزیر خارجه روسیه همچنین این موضوع را رد کرد که روسیه خواهان تسلیم اوکراین است و تاکید کرد که مسکو برای یافتن راه حل آماده سازش است. لاوروف گفت حقایق زیادی وجود دارد که ثابت می‌کند اوکراین بخشی از طرح غرب برای ایجاد یک کمربند خصمانه در اطراف روسیه است و برای 2 سال اوکراین از تسلیحات غربی ها مملو شده است و محموله های نظامی در ماه‌های اخیر به طور قابل توجه افزایش یافته است. لاوروف در ادامه از رسانه‌ها و سیاستمداران غربی به دلیل چشم پوشی از مشکلات و رنج مردم دونباس که 8 سال بمباران و کشته شده بودند انتقاد کرد و گفت که یکی دیگر از اهداف اصلی روسیه بیگانه زدایی اوکراین است. مذاکرات روسیه و اوکراین قرار است صبح امروز در منطقه به نام بلاوژسکی در مرز بلاروس و پولند برگزار شود. دستیار رئیس جمهوری روسیه گفت که در این دور مذاکرات موضوع برقراری آتش بس مطرح خواهد شد. و کمیشنر ارشد سازمان ملل در امور پناهندگان با اشاره به پناهنده شدن بیش از 1 میلیون نفر از شهروندان اوکراینی خواستار کمک های نجات بخش برای میلیون ها نفر دیگر داخل اوکراین شد. به گزارش شبکه CNN فیلیپو گراندی کمیشنر ارشد سازمان ملل در امور پناهندگان تایی توییت یادآور شد که فقط ظرف 7 روز شاهد عزیمت 1 میلیون پناهنده از اوکراین به کشورهای همسایه این کشور بودیم. زمان آن فرا رسیده تا سلاح‌ها در داخل اوکراین کنار گذاشته شود تا بتوانیم برای میلیون‌ها نفر دیگر داخل اوکراین کمک‌های نجات بخش مهیا کنیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صبح پنجشنبه در پاسخ به درخواست کمک نظامی سران جمهوری‌های خودخوانده دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین دستور عملیات ویژه نظامی در منطقه دونباس را صادر کرد. نگاه دوباره به سرخط خبرها. اقدامات خرابکارانه آمریکایی ها عامل تضعیف افغانستان. کشف تجهیزات نظامی در پایتخت افغانستان. و مخالفت ایران با استفاده ابزاری از حقوق بشر. مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان، همانگونه که در جریان هستید، طالبان اعلام کرده که جامعه جهانی جهت تشکیل یک دولت فراگیر یک لیست 15 نفره را به دولت طالبان ارائه کرده است. در این خصوص همکار ما خانم سلطانی گفتگوی انجام داده با علی فایز، کارشناس مسائل سیاسی، که دعوت میکنم مشروع این گفتگو را بشنوید.
این روزها طالبان اعلام کردند که جامعه جهانی یک لیست 15 نفری را برای تشکیل دولت فراگیر به طالبان پیشکش کردند. به نظر میرسه این لیست حالا یا همونطور که طالبان اعلام کردن درست هست یا درست نیست، و اینکه این لیست چه چهره هایی را در خود جای داده هم ما چیزی دقیقی نمیدانیم. اما به نظر میرسه که دو تا مسئله اساسی که طالبان با او فعلا درگیرن و به عنوان چالش های جدی طالبان و دولتشان وجود داره، تصور من اینه که لیست نمیتونه او چالش ها را رفع بکنه و حل و فصل بسازه.
آقای فایز، به نظر شما در صورت که چنین لیستی از طرف جامعه بین الملل پیشنهاد شده باشه، آیا رهبران و چهره های سیاسی مؤثری که یک کارنامه سیاسی و کاری خوبی دارن میتونه با اقبال مردم افغانستان مواجه شه و در دولت آینده سهم بگیرن؟
حالا بازگشتن همو افراد به قدرت گرهی از مشکلات طالبان باز نمیکنه و مسئله اینا را که عدم مشروعیت داخلی باشد حل نمیسازه. از سوی دیگه بحثی مقبولیت جهانی هست. به نظر میرسه یک طور مقبولیت جهانی طالبان متوقف هست و تابع مشروعیت داخلی طالبان. وقتی مردم یک نظامی را نپذیره و نتانه با او کنار بیه، جهان هم بعید هست که او نظام در حقیقت از سوی جهان پذیرفته شود و مورد قبول واقع شود. بنابراین با توجه به وضعیت موجود به نظر میرسه که ارائه یک لیست 15 نفری یا بیشتر کمتر مشکلات افغانستان را حل نمی سازد و از سوی حضور طالبان به تنهایی همه مشکلات را حل نمی کند. راه حلی که به نظر می رسد باید طالبان به دنبالش باشند، کسب مشروعیت داخلی در گام نخست هست که او هم از طریق تشکیل یک دولت قانونی و سهیم سازی مردم در سرنوشت خودشان به واسطه انتخابات یا امثال این هست. و نکته مهمتری که متاسفانه در این روزها چالش طالبان را بیشتر کرده و او مواجهه و تقابل با مردم هست که تصور من اینه که نظام های قبلی افغانستان متاسفانه با همین روی کرد دوچار فروپاشی و اضمحلال و سقوط شدند و اگر طالبان هم بخواهد در او مسیر گام برداره همون نتیجه را به دست میاره.
دولت موقت طالبان از طرفی میگن تشکیل دولت فراگیر یک مسئله داخلی هست و به بیرونی ها مربوط نمیشه، و از طرفی هم به جامعه بین الملل میگن ما را به رسمیت بشناسید. آیا دو موضوع در تعارض هم دیگه هستن یا با هم دیگه مرتبط است؟ آقای فایز، شما در این باره چه فکر میکنید؟
به نظر میرسه در دنیای امروز ما خیلی نتانیم بین مسائل داخلی و مسائلی که مرتبط به کل جهان هست تفکیک بکنیم، بخصوص برای کشورهای مثل افغانستان که از جهات مختلف متکی به نظام بین الملل هست و از سوی به نظر می رسه که بسیاری از مسائلی که در افغانستان جریان داره به نحوی توسط کشورهای دیگه به نحوی مدیریت میشه یا با حضور اونها در حقیقت سامان پیدا میکنه. لذا ما تعارض بین مسئله داخلی بودن حکومت موقت و مشوره دادن یا ابراز نظر کردن خارجی ها در این زمینه نمیدانم. البته خب این یک نکته هست که به صورت طبیعی نظامی که بخواید به یک ثبات برسه و جامعه خود را به ثبات برسانه باید یک استقلال لازم را داشته باشه که متاسفانه نظام های مختلف که در افغانستان تاکنون به قدرت رسیده از او استقلال نابرخوردار بودند که طالبان هم به نظر میرسه تاکنون و استقلال را به دست نیاوردن و البته استقلال باید به واسطه جامعه جهانی هم مورد تایید قرار بگیره و یک طوری دارای مقبولیت شوه که عرض کردم این مقبولیت جهانی و تایید جهانی نیازمند مشروعیت داخلی هست که مشروعیت داخلی از طریق تعامل نظام و تعامل یک حاکمیت با مردم به انجام میرسد.
تشکر آقای فایز از حضورتان. تشکر از شما خوبان. وقتتان بخیر.
نظرات و دیدگاه های علی فایز کارشناس مسائل سیاسی رو شنیدید در گفتگو با همکار ما خانم زهرا سلطانی در کابل. کابینه حکومت طالبان لوی سارنوالی این گروه را موظف ساخته تا درباره پرونده مقامات فاسد افغانستان تحقیق کند. همکار ما خانم سلطانی در این رابطه هم با آقای اید محمد احمدی کارشناس مسائل حقوقی گفتگویی داشته که دعوت میکنم این گفتگو را هم بشنوید.
رسیدگی قضایی به تخلفات و فساد احتمالی مقامات برای سلامت نهادهای حکومتی و قضایی یک اصل و ضرورت است. لکن نظام امارتی فعلی برای رسیدگی به فساد مقامات چی پیشین چی مقامات فعلی به صورت عادلانه اگر بخواهد رسیدگی کنه با چندین چالش مواجه است. اولین چالش نبودی یک نظمی حقوقی و قضایی معیاری در کشور است. دومین چالش در مرحله تحقیق دسترسی به اسناد، شواهد و قرائن برای اثبات فساد یک فرد متهم است. چون در نظام عدلی و قضایی اشخاص مسلکی و با تجربه وجود ندارد، لذا دسترسی به اسناد و شواهد و قرائن و بررسی آنها کار بسیار دشوار است. چالش سوم نبودی یک متن مشخص فقهی یا قانونی است تا بر اساس آن حکم لازم را محکمه صادر کند و نظام فعلی قوانین گذشته را نادیده و نسخ کرده است و متون فقهی هم متفاوت مختلف دیدگاه های مختلف است و پیدا کردن حکم یک مسئله در مورد آن هم فساد که بسیار پیچیده است در توان نظام قضایی فعلی نیست.
درست آقای احمدی، در صورتی که فساد مالی سیاستمداران که در داخل افغانستان هستند و ماندن ثابت شوه، آیا عمومی اعلام شده طالبان شامل حال اینها هم خواهد شد؟
میتوان گفت که از نظر فقهی و حقوقی دو نوع عفو وجود دارد. یکی عفو گذشت خصوصی که در جای کاربرد دارد که یک شخص حقیقی مثلا متضرر شده باشد و و این فرد متضرر شخصی مرتکب را مورد عفو قرار بده و ببخشد. نوع دوم عفو عمومی است که معمولاً اگر یک نظامی در اثر کودتا، انقلاب یا جنگ از بین برود و نظام جدید جایگزین او شود، سران نظام جدید به خاطر امنیت و جلوگیری از بحران کشور ممکن است مقامات نظام قبلی را که متهم به فساد علیه اموال عمومی باشند مورد عفو قرار دهد و در هر دو مورد، چه عفو خصوصی و چه عفو عمومی، عفو در حقیقت یک تعهد فقهی و حقوقی است. بنابراین اعلان عفو عمومی که از سوی طالبان انجام شده است شامل مقامات پیشین می شود و اصلا عفو نسبت به این مقامات موضوعیت پیدا می کند و معنیدار می شود.
تحلیلی وجود دارد مبنی بر این که دلیل عمده فساد اداری و فساد مقامات در دولت‌های گذشته کمک‌های خارجی‌ها و حضور موسسات خارجی در داخل افغانستان بوده که با خروج آمریکایی‌ها از افغانستان آنها هم رفتند. با این وجود آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید آقای احمدی؟
شوربختانه فساد اداری و قضایی ریشه در سیستم های اداری و قضایی بسیار دور افغانستان دارد، یعنی نظام های گذشته افغانستان یک نظام ناقص و نظام همراه با فساد بوده است و با سرازیر شدن کمک های خارجی در یک سیستم ناقص زمینه فساد را بیشتر کرد و از این بابت هم مردم شاهد فسادهای گسترده هم در نهادهای اداری و هم قضایی حتی نظامی خواهد بود، چون یک نظام اداری و حقوقی نسبتا مناسبی هنوز در کشور شکل نگرفته است. نظام ممکن است از این بعد فساد بیشتر شود که هم اکنون در بسیار از ادارات کشور این فساد شروع شده است. لذا مبارزه با فساد در افغانستان چشم‌انداز خوبی نخواهد داشت.
تشکر آقای احمدی از حضورتان. تشکر از شما عزیزان. وقتتان بخیر.
گفتگوی همکار ما خانم سلطانی را شنیدید با اید محمد احمدی، کارشناس مسائل حقوقی. عزیزان شنونده، در ادامه این بخش دعوت میکنم گزارشو بشنوید از همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان که نگاهی دارد به آخرین تحولات سیاسی و امنیتی جنوب افغانستان.
جنوب افغانستان در این روزها سه مسئله عمده هستند. یکی که بعد از آن که سال قبل در همین روزها طالبان در دوحه قرارداد خاص با امریکایی ها به امضا رساند، در این روزها جشن این سالگرد این عهد بسیار مهم طالبان با امریکایی ها در چندین ولایت افغانستان از آن استقبال می شود. از امضای توافقنامه دوحه در ولایت های جنوب افغانستان هم استقبال شده است و در ولایت های مانند لوگر و چندین ولایت جنوبی افغانستان طی همایش به همین مناسبت که برگزار شده بود به پاورده های حکومت طالبان و به گفته آنان قربانی های اساکر یا سربازان این گروه در ولایات مختلف یادآوری شده. مثلا در این ولایت می گویند که آزادسازی افغانستان از سیطره و گفته آنان اشغال و قیمت خون هزاران نفر آنان به دست آمده است و آنان اظهار می کنند که آمریکا و ناتو شکستشان را در افغانستان و در مقابل افغان ها پذیرفتند و با امضای تفاهم‌نامه در دوحه که سال قبل در این روزها امضا شد این کشور را ترک کردند. این خبرها این خبر یک از خبرهای امروز در جنوب افغانستان است، ولی خبر امروز و خبر مهم به خاطر قندهار و جنوب افغانستان این است که یک هیئت با صلاحیت با ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان از کابل به قندهار آمده و در این سفر با ملا خیرالله خیرخوا سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، ملا ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان و امور و معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، همچنین مولوی عتیق الله عزیزی معین مالی و اداری این وزارت و ملا فیض الله معین امور جوانان این وزارت در این هیئت تحت رهبری ملا خیرالله خیرخوا به یک سفر رسمی به قندهار آمده و با مقامات محلی خصوصا رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ این ولایت دیدارهای داشتند. در این دیدار مولوی نور احمد سعید رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار به هیئت متذکره در مورد وضعیت فرهنگی و ادبی قندهار معلومات داده و از اموری که در این ولایت بعد از حکومت طالبان از سوی اداره فرهنگی طالبان در قندهار اجرا شده گزارش داد. مولوی سعید مشکلات ریاست اطلاعات و فرهنگ قندهار را با هیئت به میان گذاشت و خواهان رسیدگی با آن شد. البته این هیئت طالبان هم حرفای مهم داشتند و گفت که کینه تاریخی قندهار در این مورد صحبت کرد و اماکن و آثار تاریخی موجود در قندهار را افتخار سراسر مردم افغانستان دانست و در نگهداری آن همکاری مردم کشور را و خصوصا باشندگان قندهار را ضروری خواند. البته یک خبری که در این روزها جوانان را به سطح قندهار مطروح ساخته است و موضوع برای جوانان است، یک آغازی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان در قندهار است که جوانان لغمان در مقابل جوانان قندهار مطروح هستند. این لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان دیروز با دو دیدار افتتاح شد. در این بازی ها جوانان لغمان با مساف جوانان قندهاری و همچنین جوانان سرخپوشان هرات در برابر خدیم سریپور قرار گرفت و این سلسله همچنین ادامه دارد. تیم های خدیم سریپور، استقلال کابل، سرخپوشان هرات، ابو مسلم فرا، اسمت لغمانی مربوط به هلمند، موج ساحل مربوط به تخار، کلوب اطلان مربوط به خوست، عینومن مربوط به قندهار، جوانان به لغمان و جبل سراج پروان، خراسان فاریاب و جوانان واحد کندوز هم در این روزها آغاز شده و همچنین این لیگ در قندهار در یک فضای بهاری و در شهرک مدرن عینومن ادامه دارد.
در رابطه با مسائل امنیتی هم صحبت بفرمایید که در جنوب افغانستان چه رویدادهای امنیتی بوده، وضعیت سرحد اسپین بولده که چند روز قبل دچار تنش شده بود فعلا چگونه است؟
نکته بسیار مهم هستن و خبر خوب و خوشی که در این بود هست، البته در بود امنیتی، و این است که کاملا وضعیت امنیتی در جنوب افغانستان نرمال است و امنیت تامین است و در این روزا اصلا هیچ فایر و هیچ رویداد و حتی یک کشته و زخمی به سطح حوزه جنوب افغانستان ما نداریم و عملیات واقعا کاملا بهبود پیدا کرده. حتی موترها شبانه، موترهای مسافربری، باربری که اجناس قیمتی را حمل می کند و مسافرین، مقامات بلند رتبه، مقامات حکومت های پیشین در ولایات مختلف افغانستان خصوصا در شاهراه کابل قندهار، قندهار هرات سفرهای دارم و هیچ مسئله ناامنی یا رویداد خصوصا انفجار، انتحار و حملات رویارویی، هیچ چیزی از اون خبرهایی که در سالهای گذشته برای دو دهه گذشته سرخط خبرها از جنوب افغانستان در این عرصه بوده، خبر خوب این هستند که در این روزها اصلا خبر از ناامنی تا هنوز گزارش نشده. و نقطه ای که در مورد سپین بولدک گفتی، مرز سپین بولدک بالاخره 4 روز پس از یک درگیری مرزی دوباره باز شده است. مقامات پاکستانی و طالبان روز یکشنبه اعلام کردند که مرز سپین بولدک و چمن پس از 4 روز مجددا باز شده و این گذرگاه پس از درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی که منجر به کشته شدن 3 نفر و بسته شدن نزدیک و زخمی شدن نزدیک به 30 نفر بود بسته شده بود. سخنگوی نیروهای پاسبانی سرحدی پاکستان و خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مرز بعد از گفتگوهای موفقانه میان مقامات پاکستانی و والی طالبان در قندهار برای همه باز شده است. طالبان و پاکستانی ها یک دیگر را متهم به آغاز این درگیری کردند که و گفته شاهدان محلی در آن از سلاح‌های سنگین و سبوک استفاده شد. تنش‌های مرزی میان طالبان و نیروهای پاکستانی به علت حملات تحریک طالبان پاکستان و اختلاف بر سر حصارکشی در سرحد میان دو کشور تا حال چندین بار منجر به برخورد نظامی شده. ارتش پاکستان رسما طالبان افغان را متهم به حمایت از طالبان پاکستانی کرده و در حال حاضر فرماندهان طالبان پاکستانی و گفته آنان در قلمرو تحت کنترل طالبان افغان فعالیت دارند. در این حال حکومت پاکستان میگویند که این رابطه برای رسیدن به آتش بس پایدار با تحریک طالبان پاکستان بهره گیرد. قابل یادآوری است که این جنگ نخستین جنگ نبود، چندین بار در این نقطه جنگ سختی صورت گرفته، اما جنگ اخیر در این بردک اون بارترین، سخت‌ترین و درازترین از نگاه مدت سخت‌ترین جنگ میان قوای طالبان و نیروهای پاکستانی بود و این یک گذرگاه بسیار مهم هستند و روزانه نزدیک به 2000 نفر از آن تردد میکنند و صدها کامیون باربری و مسافربری، ولی فعلا مرز باز است و رفت آمدها بدون کدام مشکل پیش می رود. حتی این یگانه مرز میان افغانستان و پاکستان است که افراد تعداد زیادی از افغان ها بدون ویزا و اسناد قانونی از آن رفت آمد کرده می توانند.
عزیزان شنونده، گزارش عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان، پیرامون آخرین تحولات سیاسی امنیتی حوزه جنوب افغانستان. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. میرسیم به پایان این مجموعه خبری. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری بود که تقدیم حضورتون شد. از حضورتون مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. کهنشهری با قدمت 6000 سال، زیستگاه گوزن زرد ایرانی و پایتخت بهار نارنج، لقب ها و عناوینی است که تاکنون شهر زیبای ساری ایران به خود گرفته است. اما از امسال لقب جدیدی بر قامت این شهر نشسته است که فرصت مختنمی برای ارائه مؤثر ظرفیت های گردشگری، فرهنگی و اجتماعی ساری فراهم می کند. ساری پایتخت گردشگری کشورهای عضو کو در سال 2022. امروز نگاهی داریم به این موضوع. سازمان همکاری اقتصادی اکو 10 عضو شامل کشورهای ایران، افغانستان، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان دارد و با اهدافی همچون تأسیس گسترش تجارت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار تشکیل داده است. در سال 1343 به پیشنهاد ایران، سازمان همکاری منطقه‌ای با حضور ایران، ترکیه و پاکستان تشکیل شد. تشابهات مذهبی و فرهنگی، پیشینه مشترک تاریخی، ارتباط جغرافیایی و تشابه در موضع گیری های سیاسی کشورهای عضو از عوامل اصلی موفقیت این سازمان بود. در سال 1372 کشورهای عضو تلاش کردند این سازمان را با یک نام و مأموریت جدید احیا کنند. نام سازمان به سازمان همکاری اقتصادی تغییر کرد. مقر دائمی و دبیرخانه سازمان در تهران ایجاد شد و این اهداف سر لوحه کار قرار گرفت. رشد اقتصادی کشورهای عضو و ارتقای تجارت بین منطقه‌ای با حذف موانع تجاری، بهبود وضعیت زندگی، گسترش همکاری‌های متقابل در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی فنی، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی برای افزایش ارتباط کشورهای عضو با یکدیگر و جهان و تحکیم پیوندهای فرهنگی. جمعیت کشورهای عضو اکو حدود 500 میلیون نفر است. جمعیتی که پیشینه مشترکی در تاریخ، فرهنگ، دین و حتی زبان دارند و همین امر یک پتانسیل چشمگیر گردشگری را پیش روی کشورهای عضو می‌گستراند. در سومین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو اکو مقرر شد از سال 1399 سالانه یک شهر به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای عضو انتخاب شود. در این نشست دوشنبه پایتخت تاجیکستان به عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال 1399 انتخاب شد و به دلیل شیوع کرونا این وضعیت در سال 1400 هم تمدید شد. شهر ساری نیز در سال 2022 پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو و میزبان نمایندگان این کشور هاست. شهر اردبیل در سال آینده پذیرای این عنوان است. ساری مرکز ولایت مازندران در شمال ایران یکی از بزرگترین شهرهای منطقه شمالی به شمار می رود. ساری یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران است. این شهر واقع در کوهپایه‌های رشته‌کوه البرز دارای دو ناحیه دشتی و کوهپایه‌ای است. آب و هوای ساری در تابستان‌ها معتدل و نمناک و در زمستان‌ها نسبتاً سرد و مرطوب است. این شهر با برخورداری از کوه، جنگل و دریا معمولاً دارای آب و هوای معتدل و مرطوب است. جمعیت غیر بومی ساری کم است و اکثریت مردم از قومیت تبری هستند و به گویش ساروی که گویشی از زبان مازندرانی است سخن میگویند. پیشینه زندگی در ساری به دوران مس سنگی برمیگردد و کاوش‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در ساری منجر به کشف سفال‌های 6000 ساله و ابزارهای سنگی شده است. ساری به دلیل قرار گرفتن در شاهراه مسیر ارتباطی شرق و مرکز ایران از اهمیت خاصی برخوردار است. این شهر از شمال به دریای خزر و جنوب به جنگل و رودخانه ختم می شود. همچون سایر شهرهای شمالی، ساری از تولید کنندگان مرکبات و یکی از قطبهای تولید برنج و فراورده های دامی ایران است. این شهر یکی از مهمترین مراکز گردشگری ایران به حساب می آید و دارای مجموعه ای از جاذبه های گردشگری تاریخی و طبیعی است. طبق گزارش مرکز آمار در تابستان 1396 ساری به عنوان اولین شهر برتر گردشپذیر ایران با بیش از 2 میلیون سفر تابستانی شناخته شد. از درون شهر ساری و در قسمت شرقی آن رودخانه تجن عبور می کند. امروزه در ساحل این رود دو پارک تجن و ملل ساخته شده که بسیار بزرگ و زیبا هستند. اما در مرکز ساری نیز جاذبه های گردشگری بیشماری وجود دارد. بافت تاریخی ساری در مرکز شهر گسترده شده و همچون همه شهرهای قدیمی اسلامی مسجد جامع و بازار و کاروانسرای درون شهری در کنار هم شکل گرفتند. مسجد جامع ساری که تاکنون از دو آتش سوزی مهیب نجات یافته، بازار ساری با تیمچه ها و راسته های متعدد و کاروانسراهای وکیل و تبریزی و حضرت هم جاذبه تاریخی قلمداد می شوند و هم فرهنگ اصیل مردم را برای گردشگران شهری و نمایش می گذارند. ساری و ولایت مازندران یکی از پر افتخارترین شهرهای ایران در زمینه ورزش کشتی است. به گونه‌ای که از لحاظ مربیان بین المللی، سالن کشتی، داوران بین المللی و باشگاه‌ها، ساری رکورددار استان مازندران و ایران است. کشتی‌گیران زیادی اهل این شهر هستند و توانستند در میادین ورزشی در داخل و خارج ایران با کسب مقام و مدال‌های رنگارنگ افتخار بزرگی را برای جامعه ورزش ایران کسب کنند. ساری تاریخ کهنی دارد و از معدود شهرهایی است که در شاهنامه فردوسی چند بار به آن اشاره شده است. جاذبه های گردشگری ساری از دیدگاه آثار تاریخی و طبیعی بسیار غنی است، ولی جاذبه های طبیعی ساری بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. پناهگاه حیات وحش دشت‌شناس حدود 55 هکتار وسعت دارد و مرکز اصلی تکثیر گونه در خطر یعنی گوزن زرد ایرانی است. پناهگاه دشناز در فضای جنگل‌های جلگه قرار گرفته و ضمن حفاظت و نگهداری گوزن زرد ایرانی هم اصالت تعدادی از گوزن‌های تولید شده در این منطقه را به زیستگاه‌های اصلی یعنی حواشی رودخانه‌ها منتقل می‌کنند. دشناز برای علاقمندان به طبیعت و حیات وحش منطقه جذاب و دیدنی است و گردشگران با مجوز از سازمان محیط زیست می‌توانند از این منطقه دیدن نمایند و از تماشای گوزن زرد، قرقاول و کبوتر لذت ببرند. پیرامون این پناهگاه حصارکشی شده است و گوزنها را از پشت دیوارهای سیمی میتوان مشاهده کرد. این منطقه کوهستانی و پوشیده از جنگل هاست و از منحصر به فردترین اکوسیستم های طبیعی ایران است. وجود بیش از 500 گونه گیاهی از دیگر جذابیت های آن برای طبیعتگردان و گیاهشناسان است. بادابسرد چشمه پلکانی تراورتنی بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان است که واقع در روستای عرس بخش چهاردانگه در نزدیکی شهر ساری واقع شده است. این چشمه ها در بلندای 1841 متری از سطح دریا جای دارند و شامل چندین چشمه با آبهای کاملا متفاوت از لحاظ رنگ، بو و مزه و حجم آب است. در اطراف چشمه کمی رسوب آهن نشسته است. جریان آبهای رسوبی و معدنی این چشمه ها طی سالها در شیب پایین دشت کوهستانی خود صدها طبقه و ده ها حوضچه پلکانی بسیار زیبا بر رنگ‌های نارنجی، زرد و قرمز در اندازه‌های مختلف پدید آورده است. این طبقات و حوضچه ها در واقع جاذبه اصلی و ویژگی منحصر به فرد چشمه‌های بادابسرد است. زیبایی این طبقات و محل ویژه قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشم‌اندازهای اطراف به ویژه در غروب شگفت‌آور است. اما با تمام این توصیفات امیدواریم که هرچه زودتر همه‌گیری بیماری کرونا پایان یافته و گردشگری به رونق گذشته خود بازگردد. شهر ساری با نزدیک بودن به دریا، کوه و جنگل از چشم‌اندازهای طبیعی فوق‌العاده‌ای برخوردار است و مناطقی همچون تالاب‌ها، دریاچه‌ها، قله‌ها و پناهگاه‌های حیات وحش با گونه‌های کم‌نظیر گیاهی و جانوری دارد. شهری که ریل‌های راه آهن آن را به بسیاری از نقاط ایران و آسیا متصل می‌کند. شهری که فرودگاه دارد و روزانه پروازهای بسیاری در آن به زمین می نشیند یا از آن بر می خیزد و راه های ارتباطی زمینی متعددی به آن متصل می شود. بدون شک پس از گذراندن این دوران دشوار زمان لذت بردن بیشتر از زندگی و گشت و گذار و تفریح است و چه جایی بهتر است شهر ساری و ولایت مازندران که زیبایی های بسیاری را در خود جمع کرده و نقطه استراتژیک گردشگری برای حضور گردشگران حوزه اکوست. خب شنونده های گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را دارم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم خالی خالی کنیم. باقی از دیوال دیوالی کنیم.
به نام خدای سبحان. سلامی پر از انرژی مثبت تقدیم شما همراهان و همسفران همیشگی. خوش آمدین، صفا آوردین به لحظات آهنگین و پرترانه تار و تنبور. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با اتفاق همکار عزیزم خانم طیبه نوری صدا بردار خوبمان که صدای ما را به شما میرسانند در خدمتتان هستیم. فقط 40 دقیقه. آرزو میکنیم که خوش باشین و لبخند مهمان همیشگی لبانتان باشه. تار و تنبور پر است از آهنگ های درخواستی شما، پس حتما ما را یاری کنین در این لحظه با این شماره ها. در ایران 3826، در افغانستان 0794-71-71-44، و شماره واتساپ برنامه 0989-93-607-72-74. شما خوبان میتونین برنامه را از طریق سایت رادیو دری هم شنونده باشین، parstoday.com/dari. انتخاب آهنگ و موسیقی و ترانه از شما و تقدیم آن از تار و تنبور.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم، با مدت 40 دقیقه از رادیو دری. با تار و تنبور
تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ماهت از نظرم، نظرم به غیر نامت، که نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
خب عزیزان جان، همین اول برنامه یک آهنگ پیشکشی زیبا با سلیقه عوامل تار و تنبور تقدیمتان میشه و بعد از اون میریم سراغ سلایق شما خوبان و پخش آهنگ های انتخابی شما.